حرفه‌ای به بار کامیون رو باز میشه و میره در کهریزک ریخته میشه. ما میدونیم در هر یک تن خاک شاید 4 گرم غبار خیلی بسیار ریز داشته باشه که باد بتونه بلند کنه. اما این روزی 10 تن داره از همونو درست میکنه. و بعد چون در معرض هوا و اینا قرار میگیره، من میدونم تو هوا میاد. پس من اینو چون 2 سال مورد بررسی قرار دادم، میدونم یکی از سورس‌های آلودگی.
خب این تجربه شما کمک میکنه جناب دکتر. به این موضوعی که هست، ما پس سازمان از امسال روی کردمون رو از نظارتی به همراهی با صنایع در واقع تغییر دادیم. یعنی سازمان میاد با صنایع میشینه میگه ببین این شما این مشکلات و این آلایندگی‌ها رو دارید، بیایید با هم بشینیم هم فکری کنیم. تیم‌های دانشمندان، تیم‌های دانشگاهی، حتی شرکت‌های خارجی، ایرانیان خارج از کشور، از همه ما کمک گرفتیم و گام‌های خیلی خوبی داره برداشته میشه.
آقای دکتر می‌فرمایید چه گام‌هایی برداشته شده و آخرین همراهی و جلسه‌ای که تشکیل دادید چی بوده؟
بله. متشکرم. مثلا همین دیروز و امروز در باره صنایع آهن و فولاد اصفهان بودم. بله. در مسیر برگشت به تهران. موضوعی که وجود داره، خب اینها جزء صنایع آلاینده بودن، غبار داشتن، آلودگی آب داشتن، آلودگی هوا داشتن و پسماندهایی داشتن، در واقع سرباره هاشون و انواع پسماندها داشتن که زمین ایجاد میکرد. ما اومدیم کردیم، دیدیم که برای همه اینها در داخل کشور راهکار وجود داره و این دوستان هم پولاد مبارکه، هم ذوب‌آهن اصفهان و از صنایع مختلف کاملا مستعد و مساعد همکاری بودن، بعد به همکاری داشتن و قرار به همکاری خیلی خوب شد و میتونیم از تکنولوژی های موجود برشون استفاده کنیم.
بله.
که هم بس غبارشون، هم آلایندگی های گازیشون.
بله.
هم آلایندگی آبشون و مسائل مختلفشون حل بشه.
بله.
که هم تولید خودشون افزایش پیدا کنه، هم محیط زیست آلوده نشه. یعنی گام به گام با صنایع مختلف داریم پیش میریم. در حوزه حمل و نقل ما دنبال در واقع در حوزه موتور سیکلت که خب آلاینده خیلی زیادی داره به خصوص در شهرهایی مثل تهران، یک موتور سیکلتی که ناقص کار کنه بین 3 تا 18 برابر یک خودرو آلایندگی داره. ما اومدیم در واقع دیدیم که در داخل کشور چند سالی تکنولوژی موتور سیکلت های هیدروژنی توسعه پیدا کرده، نیاز به حمایت داره. ما از این دوستان دعوت کردیم، از مجموعه های سازنده موتور سیکلت هم دعوت به همکاری کردیم که بیایم به یک پلتفرم اقتصادی برسیم برای این کار و انشالله ما از امسال برای تولید موتورهای هیدروژنی بریم.
بله.
برای تأمین هیدروژنش هم راهکارهای متعددی رو داریم بررسی میکنیم، به خصوص در واقع زباله‌سوزهای شهری که در دستور کار سازمان هست.
بله.
از منبع زباله‌سوزهای شهری ما هیدروژن حمل و نقل رو قرار تأمین کنیم.
بله.
که هر شهری در کنار امهای زباله خودش،
بله،
هیدروژن حمل و نقلش رو تأمین کنه و خب خروجی خودروها دیگه میشه بخار آب و آلایندگی کلن هست میشه. من معتقدم که منبع آلودگی باید تغییر کنه. سوخت صنایع از کوک، زغال سنگ، نمیدونم نفت خام، مازوت و غیره باید تغییر کنه به سوخت هایی که آلاینده نباشن. روش احتراق باید تغییر کنه. این تغییرات خود به خود محیط زیست پارک رو برای ما به همراه خواهد.
آقای دکتر تورچی مقدم، ما در استدیو خدمت جناب آقای مهندس علیرضا قاضی‌زاده هستیم، کارشناس آب و محیط زیست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. من از حضرت علی اجازه میخوام که همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر آقای مهندس رو بشنویم در رابطه با اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر میتونن به ما کمک کنن. آیا محیط زیست، آیا شهرداری، آیا این 18 تا نهاد مسئول که نمیدونم چقدر پاسخگو هستن، چقدر تونستن از این شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنن؟ اجازه می‌خوام که آقای مهندس قاضی‌زاده در این رابطه صحبت کنن.
بسیار خوب، ممنون از گفتگوی دوستان. قطعاً یکی از بخش‌هایی که می‌تونه کمک بکنه به حل چالش‌های مخصوصاً چالش‌های زیست محیطی چه آب باشه چه آلودگی هوا باشه یا سایر مسائل، استفاده از فناوری‌های نوین هست و یکی از فناوری‌هام قطعاً فناوری اثر بخش میتونه نانو باشه. ولی من اینجا میخوام یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم و یک مقدار عملیاتی تر صحبت بکنیم. این که بدونیم گلوگاهایی رو که حداقل تو توسعه فناوری باش مواجه شدیم من اینجا عنوان بکنم، و اگر که واقعا راهکاری بشه پیدا کرد برای این موضوع، من فکر میکنم خیلی ما رو میتونه کمک بکنه به هدف نهاییمون برسیم.
بله بفهمید.
ما تو مرحله اول برای توسعه فناوری ابتدا مسئله رو باید شناسایی بکنیم. من فکر میکنم
الان مسئله ما شناسایی شده، سالیان سال ما آلودگی هوا داریم، سال به سال داره بیشتر میشه، آسیب دیده هامون داره بیشتر میشه، هزینه هامون داره بیشتر میشه، پاسخگویی هامون تکراریه، مسئولین ما هم علارغم این که دغدغه‌مندن، علارغم این که متعهد هستن، اما آنطور که باید و شاید ما در جامعه پاسخگویی مشهود و ملموسی نمیبینیم. خب این از مسئله که شما میفرمایید ما مشکل ما مشخصه آقای مهندس.
مسئله ما زمانی که مسئله رو علمی بررسی بکنیم، اون مسئله کلانه، ولی وقتی میخوایم علمی بررسی بکنیم باید به منشأش برگردیم. من فکر میکنم تو همین جمع هم ما شاید به اتفاق نظر نرسیم منشأ آلودگی هوا چی هستش. من اشاره میکنم به این مطلب که من از دو تا منبع دو تا عدد متناقض گرفتم، ولی با این حال عددی که آمارهایی که استخراج کردم رو خدمتتون عرض می‌کنم. در سال 96 سیاهه انتشار آلودگی منتشر شد که من خیلی علاقمند بودم که این سیاهه برای سالهای آینده‌ام به روز رسانی میشد و در اختیار عموم قرار می گرفت.
بله.
ولی با استناد به همین مسئله ما در واقع عمده مسئلمون ذرات معلق هست، PM2.5 و PM10. برای در واقع موضوع ذرات معلق، مقصر اصلی طبق این اعداد کامیون ها هستند با 23% تولید. کامیون هایی که طبق همون آمار 86,000 تا در سطح شهر تهران تردد داشت.
تولید انواع فیلتر و کاتالیست ها میتونه که تو خودروها و موتورسیکلت ها و کارخونه ها و نیروگاه ها مؤثر باشه. من میخوام مشخصا آقای مهندس عذرخواهی میکنم، چون ما نمیخوایم از محوریت اصلی فاصله بگیریم، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کاملا این اسم مشخص میکنه که شرح وظایف ملی چی هست. در این رابطه چه اقدامی انجام داده؟
من همین موضوع رو میخوام یه مقدار عمقی تر بررسی بکنم.
این همین ذرات معلق رو؟
بله، کاتالیست.
بله،
به موضوع خوبی اشاره کردین، به بحث کاتالیست، کاتالیست مخصوصا کاتالیست دیزل.
بله.
خب شما میدونین الان استانداردهای برای تولید در واقع ماشین‌های سنگین یا یورو 5 یا یورو 6، ولی ماشین های دیزلی که در گذشته تولید شده اینا استاندارداشون عموما خیلی پایین تره.
بله.
شاید یورو 2 باشن یا واقعا بعضا استاندارد خاصی هم نداشته باشن. در همین زمینه ما شرکتی رو داریم و ببینید شما موقعی که میخواید یه تکنولوژی فناوری رو توسعه بدید، یک تیم فناور یک جزی از یک محصول رو میاد کار میکنه و این وقتی میخواد به یه محصول برسه بسیار زحمت داره، از این جهت که اون علاوه بر اون دانش اصلی باید دانش های دیگر رو هم به خدمت بگیره. این یه بخشی از کار. اما موضوع دیگه رو همین کاتالیست ها من خدمتون عرض کنم. بله. ما شرکتی رو داریم که میتونه برای دیزل های مختلف طراحی های مختلفی انجام بده، اعلام آمادگی کرده، نمونه تولید کرده، اما زمانی که مراجعه میکنیم به متولیان پاسخ مناسبی نمیگیم.
برای چی مراجعه میکنید؟
اول از همه ما باید در این مسیر توسعه فناوری در واقع بعد از اون شناسایی مسئله بحث تاریخ توسعه است. بله. این مرحله هم انجام میشه.
بله.
بعضا با ستاد نانو در واقع ارتباطات خیلی نزدیکی هم دارن تیم های فناور. روی مطالعات آزمایشگاهی هم ما حمایت های مالی داریم یا سایر حمایت ها، ولی وقتی میخوایم دیگه بریم تولید نیمه صنعتی بکنیم، یکی از کارهای خیلی مهم جلب نظر و اخذ مجوزها و استانداردهای لازم
برای که به تولید انبوه برسه. منظورتون این هست
برای که اثبات عمل کرد رو همون نمونه در واقع ما به اثبات فناوری برسیم. خیلی خوب، همین کاتالیست رو میخوایم ما آزمایش بکنیم، آیا امکاناتش در داخل کشور وجود داره؟ وقتی مراجعه میکنیم به شهرداری، وقتی مراجعه میکنیم به اداره استاندارد، متاسفانه این امکانات نیست و باید چه کار کنیم؟
امکانات تستش نیست؟
نیستش و باید چه کار بکنیم؟ باید مراجعه بکنیم به سایر کشورها. خب شما ببینید چه هزینه هایی رو باید ما تقبل کنیم. شاید اصلا موضوع اقتصادی نباشه، شاید لازم نباشه ما آزمایشگاه برای این مورد تأسیس بکنیم، اما بله. اما آیا لازم نیست ارگان های مرتبط همکاری بکنن در این زمینه، یا فقط ما باید نظارگر باشیم و از فناورمون، از تیم دانشگاهیمون، از محققمون و یا از ستاد نانو انتظار داشته باشیم یک محصول برای ما آماده کنه بذاره روی میز و ما حالا نهایتا تصمیم بگیریم استفاده کنیم یا نکنیم؟
آخه ستاد فناوری نانو هم انقدری حرکتی نداشته آقای مهندس. من اجازه میخوام که آقای تورچی مقدم در این رابطه ما رو کمک کنن. آقای دکتر تورچی مقدم، نظر شما رو بشنویم، سازمان محیط زیست چقدر تونسته شرکت های دانش بنیان رو با خودش همراه کنه؟ ببینید، ما میخواییم که از موضوع مطالعه و تحقیقات میدانی خارج بشیم. من خواهش میکنم که حضرت عالی خیلی صریح و شفاف این موضوع رو برای شنوندگان محترم به حال مطرح کنن که محیط زیست آیا به عنوان متولی پاسخگو هست یا خیر؟
سپاسگزارم از سوال خوب شما. ببینید، محیط زیست امسال وارد اقدامات عملی شده، یعنی ما اومدیم با همکاری معاونت علمی فناوری شتاب دهنده هایی تأسیس کردیم و اتفاقا همین هفته مرکز نوآوری ما برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و حتی غیر دانش بنیان در حال تأسیس هستش که پذیرای آقای دکتر ستاری هستیم. موضوعی که وجود داره، ما دنبال اقدامات عملی هستیم چون شرایط محیط زیست متأثر از انواع آلودگی ها قرار گرفته و ما میخوایم یک مرکز حمایتی برای جذب در واقع تکنولوژی های موجود چه داخل کشور چه خارج از کشور داشته باشیم و اقدامات عملی در این حوزه انجام بگیره.
بله.
سازمان در واقع امسال اقداماتش رو در این حوزه ها برای در واقع هدایت شرکت ها به سمت ساخت نمونه و حتی تولید انبوه شروع کرده و ما اومدیم از طرح‌های موفق اومدیم با تولید کننده ها در این مذاکره میکنیم که اینها به تولید انبوه برسن و بتونن در واقع جاشون رو در صنایع باز کنن. با وزارتخونه ها و سازمان ها و ارگان های مختلف هم در این حوزه در حال عقد تفاهم‌نامه هستیم که دیگه کار اجرایی بشه. یعنی اگر در حوزه نیروگاهی یک شرکتی توانمنده و میتونه محصولی رو تولید انبوه کنه، در اون تفاهم‌نامه که بین رئیس سازمان ما و وزیر نیرو عقد میشه، از تولید انبوه اون محصول حمایت بشه.
درست.
و در واقع در پروژه پایلوت بیاد تمام نواقص احتمالی رفع بشه و چیزی که مطلوب هم سازمان و هم وزارتخونه مقصد هستش ساخته بشه. چون الان شرکت ها محصولاتی میسازن، میان، ما هم حمایت میکنیم، بعد میره صنعت مورد نظر میگه نه، این با استانداردهای من، با در واقع شرایط کاری من و غیره تطابق نداره.
بله.
ما در پروژه های پایلوت میایم یک گروه مشترک از ما و اساتید دانشگاه
بله.
و نمایندگان همون صنعتی که پذیرای این تشکیل هستش یا این بله. تکنولوژی هستش تشکیل میدیم به عنوان کمیته راهبری پروژه
بله.
و اون پروژه زیر نظر این مجموعه ساخته میشه
بله.
و به صورت سفارشی برای همون صنعت با همون شرایط مورد نیازی که دارن ساخته میشه و تأمین اعتبار میشه از جاهای مختلف که خود شرکت دانشمویان تو مزیره مالی قرار نگیره. کمی ما حمایت میکنیم، صندوق ملی محیط زیست حمایت میکنه، صندوق نوآوری شکوفایی، معاونت علمی، وزارتخونه مورد نظر، سازمان هایی که در واقع به نحوی در پروژه دخیلن، همه سرمایه گذاری میکنن که بار مالی پروژه از دوش شرکت برداشته.
آقای دکتر شما چقدر زمان اعلام میکنید برای اینکه این هیئت تشکیل بشه؟
این هیئت
و ما در گفتگوی بعدی از شما سوال کنیم،
یعنی ما بروکراسی اداری رو با این تفاهم نامه ها کنار میزنیم
بله.
و طرحهایی که جنبه اجرایی داشته باشن در جلسات هفتگی و ماهانه کمیته های نوآوری ما
بله.
بررسی میشن و اونایی که شدنی باشه، هم اقتصادی هم فنی، طرحهای خوبی باشه، دیگه وارد بروکراسی و نامنگاری و بحثایی دیگه نمیشه. ما مستقیم صنعت رو معرفی میکنیم، میرن بازدید میکنن، طرح اجرایشون رو ارائه میکنن، یه جلسه ای با اون صنعت مورد نظر خواهیم داشت و بعد از اون پروژه تعریف میشه و تأمین اعتبار میشه. یعنی ما تمام اون بروکراسی های اداری رو داریم حذف میکنیم و حالا کمیته راهبری که آخر پروژه در کنار شرکت مورد نظر هست و محصول رو حتی تست هایی که باید بشه، حتی در اسنادی که نوشته میشه، اسناد فنی، تمام مشخصات مورد نیاز و حتی طراحی مورد نیاز اون محصول رو دقیقاً به شرکت مورد نظر که برنده این مناقصه میشه یا در واقع حالا صاحب این طرحه
بله.
و به هر صورت ما دقیقاً بهش میگیم.
30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
اینها بهش گفته میشه و این کمیته راهبری تا پایان پروژه و انجام تست‌ها و نصب و راه اندازی اون تجهیز در صنعت مورد نظر پروژه رو همراهی میکنه. بعد از اون هم که یک نمونه موفق بومی‌سازی شد، ما هم از طریق معاونت علمی فناوری هم از طریق تفاهم‌نامه‌ای که با صنعت مورد نظر داریم از تولید انبوهش حمایت میکنیم. علاوه بر این بسیاری از محصولات ایرانی در خارج از کشور
خیلی متشکرم
برندسازی شدن و الان با برندهای خارجی در حال فروش هستن، یعنی بازار خارجی رو هم ما تسهیل میکنیم برای این شرکت.
متشکرم. جناب آقای دکتر محمد رضا تورچی مقدم، مشاور توسعه فناوری‌های نوین و امور دانش‌بنیان سازمان محیط زیست، همراه تلفنی ما بودند. آقای دکتر تورچی مقدم سپاسگزاریم از همراهیتون.
سلامت باشید.
از شما خداحافظی می‌کنم.
موفقیت‌های شرکت‌ها رو در بهبود صنعت و محیط زیست کشور شاهد باشید.
ان شاءالله با همراهی شما مسئولین.
سلامت.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر مرزشتی 30 ثانیه کلام آخر از شما میشنویم.
خواهش میکنم. من اول از همه خیلی خوشحالم که به این مسئله داره رسیده میشه و رسیدگی میشه و پیگیری میشه و بعد مطالبه میشه که به اینجا برسیم که باید هوا رو مثل آب، مثل خاک باید پاس داشت، مواظبت کرد. امیدواریم که من میتونم فقط آرزوی موفقیت کنم و همینطور امیدوار باشم که مسئولین مربوطه با امکانات مناسب تمهیداتی رو بیاندیشن که
شما دانشگاه نقش خیلی مهم و اثرگذاری دارید در این مسئله. بله، آقای دکتر.
بله، ما در رصد میتونیم این کار کنیم ولی جای تصمیم گیر و تصمیم در اجرا ما
در رصد و ارائه راهکار و بله، اینکه به هر حال مطالبه گر باشید.
بله، ما اتفاقا
از حیث مسئولیت اجتماعی.
بله بله، هم از تخصصی هم اجتماعی
خیلی متشکرم.
پیگیر میشیم انشاءالله.
سپاسگزارم و کلام آخر از جناب آقای مهندس قاضی زاده.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم از این که این کمیته تشکیل بشه و این که مشخص بشه چه فناوری واقعا باید توسعه پیدا بکنه و موضوع بعدی این که به چه نحوی در واقع این عملیات انجام بشه و مهمترین اینه که ما ما تجربیاتی داشتیم با ارگان‌های دیگه، همچین کمیته‌هایی و همچین تفاهم‌نامه‌هایی که بسیار مفیده و بعضن گلوگاه‌هایی که باش مواجه شدیم رفع شده. من تشکر میکنم از شما بابت اینکه موضوعات زیست محیطی رو توی برنامه‌تون مطرح می‌کنین. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم این موضوعات بهش پرداخته شه.
متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر حمیدرضا قومی مرزدشتی و جناب آقای مهندس علیرضا قاضی‌زاده که ما رو همراه بودین. از محضر هر دو بزرگوار خدافظی می‌کنم. همچنین سپاسگزاریم از شما شنوندگان و همراهان همیشگی گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو که ما رو در این ساعت و لحظه همراه بودید و شنونده نظرات و راهبردها و دغدغه های مسئولین کشور در رابطه با کاهش آلودگی هوا بودید. شما عزیزان میتونید که با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط گیری کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو مطرح کنید. همچنین سامانه پیامکی 301035 نیز کانال ارتباطی است که معرفی میکنیم. شما عزیزان میتونید که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین توسط برنامه کاربرده ایران صدا نیز این گفتگو رو میتونید که بازشنوی داشته باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم با آرزوی داشتن اندیشه های نو و تفکرات اثر بخش. درودتان، خدا نگهدار.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. معنی نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه امروز به پایان رسید، با شما بودیم. امیدواریم که این بخش از برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، خانم نسیم سباقان تهیه کننده، خانم سیما معصومی راد صدا بردار و آقای هومن مرادی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. راست ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود.